بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
شكر وسپاس خداوند متعال را میکنیم که باز هم ما ماه رمضان آمد و در خدمت قرآن و برادران مؤمن قرار گرفتیم. در عرض سال گذشته یقیناً خدماتی که برادران نسبت به خودشون و به نسبت به قرآن داشتن اثرات مثبتی داشته در زندگیشون، در دفع بلاهای عدیده، در جلب منافع عدیده. امسال هم ان شاء الله همون اثرات و بیش از اون اثرات رو داشته باشه. یک سال ما از خدا سبحانه و تعالی عمر گرفتیم، چه کردیم؟ آیا امسال همانند سال گذشته در همون سطح ایمانی هستیم؟ یا خدای نکرده کمتر شده؟ و یا این که انشاءالله بیشتر شده باشه؟ من تساوا یوماه فهو مغبون. چه کنیم که درجاتی که خداوند سبحانه و تعالی لطف کرده به ما و ما رو در اون درجات عالیات از ایمان قرار داده، که نمونش اینه که این وقت شب در خدمت آقایون باشیم، و نمونش اینه چهره هایی که امشب من میبینم و هر سال در شبه های ماه رمضان ما مشرف هستیم به دیدار این چهره ها، چهره های ایمانی نورانی. ولی بحث در اینه که آیا ما پسنده کنیم به همین سطح، یا امسال سعی کنیم این که یه درجه لااقل بالاتر بریم. شیطان ها با فتنه هایی که دارن، دنیا با فشارهایی که داره، حوادث روز با مسائلی که داره، انسان همینجور به سمت پایین دفع میکنه، هل میده. شما همیت بالاهای او میندازتون پایین. ولی باید ما از خدا انقدر قدرت بخوایم و بگیریم، انقدر توکلمون زیاد بشه که نه فقط در برابر همزات شیاطین، یعنی هل دادناشون، استقامت بکنیم، بلکه اونها رو مغلوب کنیم و درجاتمون رو بالاتر کنیم. میشه، ممکنه. یه خانومی اومد پیش من کربلا قبل از دو ماه قبل. خب پیرزن 80 ساله ای با یه عده خانمای دیگه از عربستان سعودی، اونها درباره او صحبت کردن. همون میگفت نه اینا نیست. گفتن این روزانه یه ختم قرآن میخونه. در تمام کارهای مستحبی پیشتازه. میگه حالا اومده بود زیارت، سوالش این بود از من، اومده بود سوال میکرد که من روز مبعث نزدیکه میخوام روزه بگیرم، در سفر هستم، میتونم با نذر روزه بگیرم یا نه؟ گفتم من یکی رأیم نیست، اما میتونی در این مسئله رجوع کنی به مثلا فلان مجتهد، فلان مرجع، ایشون رأیش هست. من جاهایی که رأیم نیست، کسانی که به ما رجوع کردن از نظر تقلید، حوالشون میدم به بعضی مراجع دیگه که خبر دارم، که اون راحت بخواد روزه بگیرم. اینقدر تعجب کردم از کارهایی که گفتن این میکنه، که یک انسان، یک زن، اونم یه پیرزنه 80 ساله، اینقدر خدا بهش لطف کرده، این همه کار میکنه. حسینی داره سخنرانی میکنه، میره زنهایی که فوت میکنن میشوره، سر قبرش میره، چه میکنه؟ و عمدش اون که برای من خیلی مسئله بود، که گفتن در شبان روز یک ختم قرآن میخونه. و این وضعش اینجور نیست که نشه. در کارهای دنیا هی انسان رو پایین نگاه کنه. اگر دیدید این که ماشینتون ماشین مد بالا نیست، نگاه کنید اون که ماشین نداره. ولی در کارهای آخرت هی انسان باید به بالاتر خودش نگاه کنه. حضرت سجاد علیه افضل الصلاة والسلام اومد خدمت حضرت، گفت چرا اینقدر خودتون رو به زحمت انداختی؟ چرا اینقدر عبادت میکنید؟ گفتن به یکی از غلامان برو اون کتاب رو بیار. وقت کتاب باز کردن، گفتن این عبادته، عبادت جدم علی. حضرت سجاد به عبادت جدشون نگاه میکرد و میخواست از او درس بگیره. هیچ وقت در راه تکامل به سوی خدا، هیچ وقت مرحله نهایی نداره انسان. همینجور انسان میتونه بالا بره، این هیچ حد یقفی نیست، راه بازه برای انسان، چه در دنیا و چه در آخرت. حتی در آخرت هم مؤمنین مشغول فعالیت هستند که همینجور درجاتشون که عالیست عالی تر بشه. حالا ما امسال میخواییم انشاءالله اگر خدا توفیق بده تدبراتی و تأملاتی در سوره فاطر داشته باشیم. سوره فاطر اسم دیگری هم داره به اسم سوره الملائکه، برای اینکه در اول این سوره هم کلمه فاطر اومده و هم کلمه سخن از ملائکه اومده. در باره ملائکه انشاءالله اگر خدا بخواد ما یه شبی رو میخوام تخصیص بدیم بحث درباره ملائکه. ولی محورهای اساسی سوره فاطر چیه؟ ما همیشه بر این مبنا هستیم که درون مایه های سوره های قرآن مجید یک مطالبی هست درش که میتواند روشنگری کنه و بقیه آیات اون سوره رو ما بهتر توجه بشیم. مثلا اگر عرض کردم که سوره بقره در باره شخصیت جامعه اسلامی یا امت اسلامی است، وقتی که در این سوره سیر و سلوک میکنیم، میبینیم بهتر میتونیم بفهمیم آیات سوره بقره رو که در رابطه با نماز، روزه، از حج، درباره مسائل دیگه هست. سوره آل عمران اگر عرض کردیم که درباره مقام های عالی رهبران الهی است، که اسمش هم روش آل عمران، کی باید رهبر باشه، کی باید آقا باشه، ما باید به کی دل بسپاریم، دور کی بگردیم. خب این مطلب اگر درون مایه سوره آل عمران، وقتی که ما رجوع میکنیم به آیات این سوره درباره حضرت مریم، درباره حضرت عیسی، درباره حضرت یحیی، درباره زکریا، از این دید به این آیات مینگریم و استفاده میکنیم مطالب زیادی رو. پس هر سوره‌ای در قرآن یک درون مایه داره. آیا سوره فاطر درباره چیست و درون مایه‌اش چیه؟ این بحثی است. بعضی از مفسرین وقتی که میرسن به هر سوره‌ای، مثلا سوره یاسین، فاطر، سبع، صاد، صافات، هم سوره‌های قرآن، وقتی که به این سوره‌ها میرسن میگن خب درباره رسالت، درباره آخرت، درباره خداشناسی است. خب همه سوره های قرآن در این مورد، پس چرا فرق گذاشتیم بین این سوره و سوره دیگری؟ درست اون هدف اساسی رسیدن به خداست، رسیدن به شناخت حقیقی است نسبت به پیغمبران، نسبت به ائمه، نسبت به آخرت، ولی راه‌های مختلفی در قرآن هست. هر سوره از یک راه ما رو میخواد نزدیک بکنه به خداوند سبحانه و تعالی، شناخت خدا یا شناخت پیغمبران یا توجه به آخرت. پس ما باید دقت کنیم. از کلمه اول سوره و اسم سوره یک مطلبی میخوام استفاده کنم که شاید این مطلب بی اثر نباشه در فهمیدن درون مایه سوره فاطر. من شاید کلمه درون مایه رو چند بار تکرار میکنم، مرادش متوجه نبشیم. مرادم از درون مایه یعنی چارچوب کلی یک سوره، توجه عام و توجه اساسی یک سوره، اون مطلب اساسی. حالا در شعر ما میگیم بیت القصید، که هر شعر قصیده، هر مجموعه شعرهای یه بیت القصید داره، یه کلمه ای داره، یه شعری داره که اون اساس. مرادم اینه. حالا فاطر یعنی که اینجا بحث. ببینید خداوند سبحانه و تعالی اسماء زیادی داره. خود خداوندم به ما امر کرده، گفته این اسما رو متوجه بشید، منو به این اسما بخوانید. یعنی این اسما وسیله رسیدن به منه، وسیله استجابت دعای شماست، پل ارتباطی بین من و شما. ولله الاسماء الحسنى فادعوه به. درسته؟ من جمله اسماء الهی خالقه. خالق یعنی چه؟ خالق یعنی شخصی که یک ماده رو به هیئتی تبدیل میکنه. یه ماده موجوده، هیئت براش میذاره. یعنی نجاری که این منبر رو درست کرده، ما میگیم این خلق منبر کرده. یعنی این تخت رو تبدیل کرده به یک منبر، این اسمش خالق. از این جهت در آیه داره اینی اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر، یعنی من از یک گل، یک مقدار گل، یک تمثال کبوتری یا پرندهی من خلق میکنم، یعنی میسازم. این اسم، اسم خالق، مشترک بین خدا و بندگان خدا، با این فرق که خالقیت خدا ذاتشه، خالقیت بشر از خداوند گرفته شده. به توانایی و دانایی و قدرتی که خدا به انسان داده، انسان میتونه کاری بکنه. خدا یه جایی فرموده تبارک الله و احسن خالقین، یعنی خالقین زیادی هستن ولی احسنشون خدا هست. ولی یه اسمایی داره خدا که همانند نداره به بقیه، یعنی به بشر از اون اسما چیزی نرسیده نداده. مثلا اسم متکبر، این فقط از آن خداست. الکبریا و ردایی، من از کبریا برای خودم یک ردا و یک عبایی خلق کردم، کسی نمیتونه در این اسم با من شریک بشه، کسی که بخواد شریک بشه من اون ذلیل میکنم. و من جمله اسم فاطره، فاطر یعنی که، و همچین اسم بدیعه، حالا بدیعه هم همین معنا رو داره ولی با یه لحاظ دیگه. فاطر یعنی شخصی که چیزی رو میشکافه، فطره یعنی شکاف، ترک، ترک دیوار رو میگه فطر حایر، شکاف فطره. فاطر یعنی شکافنده، خود چیزی خونده. ها، تصور اینه، البته این یه نوع مثاله که عرض می کنم که عدم مثل یک دیواریه، خداوند این دیوار رو میشکافه و از درونش وجود را پدید میآوره. پدید آورنده موجودات، مخلوقات از عدم، از وضع عدمی. این شکافنده، این کسی دیگه این کار نمی کنه. ما یه ماده موجود رو، یه تختهی که موجوده میگیریم منبرش میکنیم، گلی که موجوده میاد حضرت عیسی مثل یک کبوترش میکنه، ولی گلی که وجود نداره، تختهی که وجود نداره، کسی این تخته رو نمیتونه به وجود بیاره. اون وقت فاطر یعنی خداوندی که آسمونها و زمینها رو بعد از هیچ به وجود آورد. لا من شیئن خلق الاشیاء. ببینید دقت بفرمایید، علما در مجلس زیاد هستن، میخوام خدمت اونا این عرض بکنم، خدا نگفته خلق الاشیاء من لا شیء، گفته لا من روایت البته لا من شیئن خلق الاشیاء، از هیچ، هیچ مصدر بود نمیشه، نبود مصدر بود نمیشه. اگر گفتیم از نبود بود ایجاد کرد، که انهو میگیم از این چشمه آب آورد، نه اینجور نیست. بعد از آنی که نبود بود کرد، لا من شیئن خلق الاشیاء. یا آیه دیگه بدیع السماوات والارض، خدا بدیعه، یعنی این آسمونها و زمینها خدا این رو که خلق کرد مثالی قبلش نبود، یعنی آسمون دیگه، یه زمین دیگه، یه خورشید دیگه، یه ماه دیگه، اینجور نبود که اینو مثل اون خلق کنیم. بدیعه، بدیع همون معنای فاطر داره، ولی به لحاظ این که قبلا مثال او وجود نداشت. اینجا خدا می فرماید فاطر السماوات. خب حالا ما فهمیدیم یا نفهمیدیم که خدا فاطره یا فاطر نیست، بشه درد ما خورد. دقت بفرمایید، هر اسمی از اسماء الهی با روح ما، با فکر ما، با قلب ما اگر قاطی شد، تحول در ما ایجاد میشه. حالا مثالشو بذارم، بدن بنده و شما 52 ماده احتیاج داره. پروتئین مثلا احتیاج داره، ویتامین های مختلف احتیاج، مگنزیوم احتیاج داره، نمک های مختلف احتیاج داره. 52 ماده باید این بدن در بدن بره تا بدن سالم باشه. روح ما همچنین ده ها نوع معرفت و شناخت احتیاج داره. یه نوع کافی نیست. یعنی ما بگیم یا الله یا الله یا الله چه اشکال داره؟ اما بهتر اینه که بگیم یا الله و یا رحمان و یا رحیم و یا تواب و یا غفور، چون که هر یه اسمی از این اسماء الهی یه اثری در روح ما داره، یه نورانیت مخصوصی به ما میده. من میخوام اسم مثال بزنم ولی زیاد تو مثال شما نمونید، نه حالا نه هیچ وقت، فقط از مثال یه چیزی استفاده کنید برید به حقیقت. مثال اینه، اگر یک کسی گشنه است دستی بالا کنه بگه یا الهی یا مطعم الجوع، ای خدایی که گشنگان رو سیر میکنی، خدا سیرش میکنه. اگر یکی جاهله بگه یا الله یا عالم یا عالم یا عالم، خدا علمش میره. اگر یک کسی در تنگنا قرار گرفته بگه یا باسط یا باسط یا باسط، خدا او رو آزاد میکنه از اون تنگنا. هر اسم از اسمای خداوند سبحانه و تعالی، این علمای ما عرفای ما این حرفا رو زدن به ما، گفتن هر وقتی به هر مشکلی گیر کردید اون اسمی رو از خدا یاد کنید که به اون مشکل ارتباط داره که مشکلتون حل میکنه. اگر این که پول از خدا میگید بگید یا جواد، اگر علم میخونید میخواد یا عالم، هر چی خواستید به همون اسم متوصل بشید. اینم هست که ولله الاسماء الحسنا، چون که هر اسمی یک مطلبی داره. این البته خیلی مثال واضحشه، برای توضیح عرض کردم. از این بیشتر، هر اسمی روح من رو تغذیه میکنه به اون نوری که در اون اسم هست. حالا افرادی هستن که کتابهایی نوشتن، البته اون این مطالب رو غالبا علمای ما ننوشتن، غالبا اینها رو دهن به دهن دادن به افرادی، بهشون یاد دادن که از چه اسمی چه استفاده بکنید در زندگیتون. ولی نورانیت بنده، اگر نورانیتی دارم این ناقصه، مگر تمام اسماء خدا رو بشته باشم. اینی که در دعای جوشن کبیر همه اسما رو میخونید، این به این دلیله که میخواد شما کامل بشید، به کمال برسید. حالا ما از این جوهرشن کبیر انقدر استفاده میکنیم که اون آخرش بگیم که الغوث الغوث، اون درسته، اما در خود اسماء هم دقت کنید مطالبی درش خوابیده. یا نفاح و یا مرتاح و اینا رو دقت کنید. ای کاش وقتی بود و مجالسی، انشاءالله آقایون در این مجالس همش فکر نباشن همون کلاس اولی ها رو هی تکرار کنن. بابا کلاس اول به دوم برسه، به سوم برسه، به چهارم برسه. من عرضم به آقایون منبری هاست هر سال بیانی مطلب جدیدی برای آقایون بازگو کنن که در حقیقت مردم تکامل پیدا بکنن. اسماء الله اینها وسیله ایست برای انسان، برای تکامل انسان. هر اسمی به یک طرفی انسان رو سوق میده. خب عرض من اینه که حالا ما فاطر که گفتیم یعنی که خیلی مطلب داره، فاطر خیلی مطلب داره. ما در شناخت خدا چند مرحله داریم. یه مرحله است که تو گل گیر میکنه آدم، اون چیزی که یهودی ها گفتن، گفتن ید الله مغلوله، گفتن قلم شکست، خدا دوش مینوشت در لوح، این قلم شکست، لوحش هم همجور موند. من خوبم تا آخر خوبم، بدم تا آخر بدم، فقیرم تا آخر فقیرم، غنیم تا آخر فقیر غنیم. این یک نظر استاتیکی جامد بی تحرک نسبت به جهان، یک جهانبینی بسیار بسیار بد که انسان پیدا بکنه خیال کنه خدا هیچ کار ازش بر نمیاد. متاسفانه یه مقداری از این نظر در ما هم هست، البته الحمدلله ما انقدر در سیر در روایات و آیات و ادعیه و اینا داریم که خیلی از این جنبه هاش نفی شده، اما به هنوز هم هست. ما هنوز خیال میکنیم خدا نمیتونه یا نمیشنفه یا نمیکنه، حتی وقتی هم که از خدا میخوایم یه چیزی رو و خدا به ما میده فراموش میکنیم که ما از خدا خواستیم، یا اینکه نه فراموش نمیکنیم، میگیم بله درسته من دعا کردم ولی فلانی بالاخره بنا بود به من بده اومد من داد، مثلا ربطش نمیدم به خدا، میگم یکی دیگه بود یه جور دیگه بود. سعی میکنه انسان، شیطون دیگه، سعی میکنه انسان رو به سمت و سوی توجیه کنه که خدا رو بذاره کنار. چی شد؟ بله فلان پزشک حاذق بود که منو از مرگ نجات داد، بیمارستان خوبی بود، نمیدونم که همینجور انسان هر جایی هر دری میزنه فقط میخواد خدا رو دور کنه. اعوذ بالله، چقدر خدا رحم الرحیمه، بازم دوباره گرفتار میشیم، بازم دست میگیریم خدای به ما بده، بازم میده. در یک از دعاها این مضمون هست، میگه خود ای خدایی که نعمت به من داد و شکرش نکردم ولی باز هم نعمتش رو بر من ارزانی داشت، ای خدایی که نعمتی به من داد من کفران نعمت کردم باز اونم داد. همینجور بحث دعاست. عرضم اینه با من اولا از این بقیه باقیه اخلاق بدی که یهودی ها پخش کردن و متاسفانه بعضی از کتاب ها این مطالب رو همینجور گفتن و یه جوری پخش کردن، ما از دلمون رو خالی کنیم از اینجور. وقتی که میگیم یا الله، واقعا عقیده داشته باشیم که خدا میشنوه و استجابت میکنه. هیچ وقت شک نکنید در استجابت خدا. این یکی. مرحله دوم میگیم که خدا میتونه اما از راهش. فکر نمی کنیم که خداوند سبحانه و تعالی میتونه خط بشکونه، راه رو تغییر بده. مثلا میگیم آتش میسوزونه و خداوند میتونه انسان را از آتش نجات بده، اما به وسیله آتش نشانی، نه همینجوری. یا آتش نسوزونه نمیشه. خیال میکنیم اون نظام هایی که خداوند سبحانه و تعالی در جهان تعبیه کرده، این نظام ها ثابته و قابل تحول نیست و از این جهت به معجزه ها زیاد عقیده نداره. حالا یکی میاد دیگه فلانی کور بود، بینایی شد، مریض بود، شل شد، زیاد قبول نمی کنیم. تو ده دلمون یک کمی شک و شبه هست نسبت به این. اینم غلطه. چرا؟ خدا سنت هایی که خودش قرار داده، نظم هایی که خودش تعبیه کرده، به اصطلاح ما قوانین طبیعی که در جهان موجوده، اونم میشکنه، اونم تغییر میده. عصا، یک عصای چوبی بیشتر نبود دیگه، یهو یک اژدهای بزرگی میشه. میشه دیگه، شد. این یک چیز قانون الهیه، اما اینجور نیست که همیشه باشه. از سبب هم خدا تغییر سبب میده. تمام معجزات تاریخ از اینجا بود. این دو چیز. مرحله سوم از این مهمتره. خداوند سبحانه و تعالی نه اینکه دستش بسته نیست که بسته نیست، نه اینکه نظام هایی که گذاشته این نظام ها رو تغییر میده، اصلا اصل وجود رو تهیه میکنه. یعنی چیز رو از نو خلق میکنه. عقیده به این مطلب خیلی ما رو رشد میده، یعنی میرسونه به اون جایی که باید برسیم از شناخت خدا. هنوز بشر نرسیده به این جهت که این ازلی نیست، اینهایی که هست یه روزی نبوده. هنوز مغز قبول نکرده، اینو مغز بشر قبول نکرده. ما میگیم به زبون اما اینو بهش عقیده نداریم. کلمه فاطر میخواد ما رو به این سمت هدایت کنه که بدونید که خدا نبود رو بود کرد، این جهانیان را با یک کن یکون کرد. خدایی که آخر سوره یاسین شما میخونید، خدایی که این همه آسمون آفریده، نمیتونه یک انسان دوباره برش گردونه اونجوری که بوده؟ چرا؟ چرا ما هنوز به آخرت، به رستاخیز خوب عقیده نداریم؟ نه اینکه عقیده نداریم، میگم خوب عقیده نداریم، جدی نیستیم، برای اینکه ما نسبت به خدا هنوز شناخت کافی نداریم. در بحث‌های امروزی ها که خیلی هم جنبه علمی نداره، جنبه تئوری داره، ولی خب آیات قرآن اشاره هم بهش داره که میگن کل موجودات یک موجود کوچیکی بوده قدر توپ، کل این آسمون ها، این کهکشان ها. و بعدش خدا با یک، حالا ما میگیم خدا، اونا میگن نمیگن خدا، یه انفجاری شده درش، اونا میگن، ما میگیم خدا سبحانه و تعالی توجهی کرده که اون توپ کوچیک انقدری شده این آسمون ها و این کهکشان ها. که خدا کلمه رتق رو استفاده کرده، که نمیبینید آسمون ها کارت رتقم ففتقناهما و جعلنا من الماء کل شیء حی. رتق و فتق دو معنای متضاده، فتق یعنی باز کردن، رتق یعنی بسته، یه چیز بسته ای رو باز کردن. و بعضی ها کلمه فاطر رو از اینجا استفاده کردن، یعنی گفتن فطر و فطرت به معنای شکافه، شکاف هم یعنی این که گشایش دادن به یه چیزی، توسعه دادن به یه چیزی، اونم اشکال نداره، چون که در آیات قرآن هیچ وقت یک بعدی نیست، آیات قرآن ابعاد مختلف داره. من مخواستم عرض کنم این که اگر سوره فاطر یا به تعبیر دیگری سوره ملائکه درون مایش این باشه که میخواد انسان رو آشنا کنه به یک اسمی از اسماء الهی که اعلا اسم و اکمل اسمه، و اون اینی که نبود را بود کرد، دیواره عدم رو شکاف داد این اسم، یعنی علم ما، معرفت ما، شناخت ما به خدا به این درجه برسه، نه اینکه فقط به درجه این برسی خدا سنت ها رو تغییر میده، اصلا وجود از نو میسازه. میگید عجیبه. من عرض میکنم خدمت شما، ما پارسال اینو عرض کردیم در همین مجلس، امسال هم عرض میکنم، از پارسال تا حالا این احتمالو بدید، من یقین دارم ولی شما این احتمالو بدید که در یک جایی، حالا کلمه جاها خیلی کلمه دقیق نیست، بنا عرض میدم چرا، در یک جاهای از دنیا، از این مملکت الهی، خدا یه مملکت های جدیدی خلق کرده، یه کنفیکون های جدیدی شده اونجا. چرا نباید این احتمال رو بدیم؟ اونجایی که خدا در سوره زاریات، سال گذشته ما سوره زاریات رو دارن تفسیر کردیم، فرموده این که و السماء بنیناها به ایدن و انا لموسعون، ما در حالت توسعه هستیم، در حالت زیادی هستیم، هنوزم داریم خلق میکنیم، اونجایی که خدا در سوره رحمان گفته کل یوم هو فی شأن، هر روز خدا در یک حرکت و در یک کاریه، اون روزی که حتی علمای ما عرفای ما گفتن اون فیض دهنده هیچ وقت از فیضش غفلت نمی کنه، همیشه در حالت فیضه، اینا چه اشکال داره؟ اما ما خیلی محدود هستیم. من بخوام این فکرها رو بکنم دیگه فکر روزمره رو نمیتونم بکنم که چه کرده خداوند. اما یه جاهای احتیاجی داریم اینجور فکر کنیم تو خدا رو بشناسیم. ما وقتی میگیم سبحان ربی العظیم و بحمده، یعنی به کی داریم حرف میزنیم؟ میگیم سبحان ربی الاعلا و بحمده، یعنی چی میگیم؟ من یه روایت دم خیلی برای من این جالب بود، همین تازگی حضرت فرمودن اگر این مصلی کسی که نماز میخونه بداند که در حالت سجود چقدر خدا داره رحمت بر او فرود میاره، هیچ وقت سرش از سجده بر نمیداشت. حالا این سجده های نقرون که نقر الغراب، یک ذب پشد، این چه معنا داره؟ شناخت ضعیفه. حیفه که ما چند سال از خدا عمر بیشتر بگیریم و خدا رو نشناسیم و توجه نکنیم. اگر خدا عمری برای ما باقی بذاره و توفیقی باشه، ما یه وقتی هم همین شب در همین مجلس میشینیم میگیم ماه رمضان تموم شد، چه کردیم در این ماه؟ الان اول ماهه، برنامه‌ریزی کنیم، جدی باشیم و از خودش بخوام که به ما یک قدرتی بده، یه نعمتی بده، دست ما رو بگیره، راه رو برامون باز کنه. توفیق همینه دیگه. الحمدلله میگم خدای خیلی ما توفیق دادی. کسانی هستن الان در جاهای دیگه هستن، حالا بگیم هر جا که هستن، در غفلت هستن حد اقلشه. خدای شما نعمت دادید، اومدیم نشستیم در مجلس ذکر، در مجلس تفسیر قرآن، خدا ما شکرت میکنیم، خدایا شکرت میکنیم که ما رو برای ما، این خیلی مهمه آقا، اینو بدونید، خدا شاهد، من از ته دل قلبم دارم میگم، خیلی مهمه که خدا پیغمبر اکرم و اهل بیت و علیهم افضل الصلاة والسلام رو اینا برای ما فرستاد و ما رو از موالین اونها قرار داد. شکر نمیخواد؟ شکر میخواد. میگم خدایی که پیغمبر رو فرستادی، خدایی که این همه ائمه، این همه نعمت ما دادی، بیشترش کن. تو که میتونی دستت بازه، بیشترش کن، دست ما رو بگیر. تا کی در خواب غفلت؟ تا کی بیتوجهی؟ یک وقت هم میبینید اومد حضرت عزرائیل گفت فلانی تموم شد ها، آقا یه مقدار دیگه ما مهلت بده، نه دیگه تموم شد. حالا ما چه میکنیم؟ الحمدلله، یعنی تمام حمد، الحمد، الف لام الحمد، الف لام جنس و استغراق معناش، این هر کسی که هر روزی هر وقتی بخواد نسبت به هر کسی و به هر چیزی ادای احترام بکنه، اول باید نسبت به خدا بشه. الحمدلله، چه خدایی؟ فاطر السماوات والارض. ما که میگیم الحمدلله به این دلیل که اوست که اولین، بزرگترین، مهمترین نعمت رو به ما داد و اون نعمت خود وجوده که ما رو هست کرد. الحمدلله. حالا ما، شما اینو بدونید که ما نسبت به نعمت وجود هم یه مقدار بی‌توجه هستیم، ولی کی میفهمیم وجودو؟ وقتی که بترسیم که این وجود ناوجود بشه، وجود عدم بشه، هول میکنیم، پس معلوم میشه وجود خیلی خوب چیزیه. این نعمت هستی نعمتیه که ما باید شکر خدا رو کنیم. حمد فقط شکر نیست، حمد یه چیز بالاتر از شکره. شکر خدا، شما شکر کسی رو میکنید که به شما یه چیزی داده. ممکنه این آقا آدم خوبی باشه، بدی باشه، آدمی باشه که بالاخره وضعش خیلی نرمال نباشه، اما وقتی که حمد میکنیم اون محمود ما باید تمام صفات حسنه رو داشته باشه، حتما خدا داره، اما من میخوام بگم خدای منو من تو رو شناختم، من تو رو حمد که میکنم سپاس میکنم، این معنای این که من تو رو شناختم که همه صفات خوبو داری، اینه که روح منو تازه میکنه، این روح بخشه که من او رو بشناسم و برسم به این نکته. الحمدلله فاطر السماوات والارض، روایت داریم که این سوره، سوره فاطر رو کسی که بخونه در شبهاش روز قیامت 8 در بهشت، درهای بهشت مثل هر چیزی که در بهشت هست، این حتما شنیدی تو، معلومه بهشت دارالحیوانه، حیوان یعنی همه چیز زنده است، همه چیز روح داره و با شما صحبت میکنه، در و دیوار و زمین و سمون و درخت و همه چیزش، یکی از جمله درهای بهشته، درهای بهشت روح داره. وقتی که این آقا میاد از محشر، از پل که میگذره، این 8 در همه این درها صداش میکنن، میگن غلام علی بیا، او میگه غلام علی بیا، او میگه غلام علی بیا، هر دری که میخواد انتخاب کنه از اون در به بهشت راهی بشه. این که از نعمتهایی که خدا داده از سوره فاطر. البته من عرض میکنم چون که کسانی که سوره فاطر رو مرتب میخونن به یه سطحی از معرفت خدا میرسن، اون سطحی که عرض کردم، از این جهت درای بهش اصلا از این استقبال میکنن، خوششون میاد، این آقا افتخار میکنن که این آقا از این در وارد بهش شده. وقتمون کم کم داره به پایان میرسه، امیدوارم که خدا سبحانه وتعالی این نعمت رو به ما بده که این شبها رو بتونیم واقعا استفاده کنیم، غنیمت بشماریم و جوری حرکت کنیم، جوری حرکت کنیم که تکاملی که نداشتیم بیش از اون داشته باشیم، این درجات ایمانی که خدا ما تا حالا لطف کرده بمونه، ولی یه درجه لااقل یک درجه، اگر بیشتر نباشه بعد از ماه رمضان ما عالی تر بشیم. امیدوارم خدا سبحانه وتعالی این توفیق ما بده، این شناخت ما بده، این رابطه ما رو با این قرآن و با اهل بیت رابطه مستحکمی بکنه. خدا سبحانه وتعالی به ما یه نعمتی بده که بتونیم از این خار و خاشاکی که اطرافمون گرفته یه وقت بگید یه ربع ساعت، نیم ساعت، یه ساعت خودمون رو راحت کنیم، آزاد کنیم تا برسیم به اون جایی که باید برسیم ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و اهل بیت الطیبین.